است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان
بر مدار نیکی
وقتی حواست باشه که ارزش آدما با ظاهرشون سنجیده نمیشه، خیالت راحت میشه که نیازی نیست کسی رو با جسمش قضاوت کنی.
مسیر سبز. به مناسبت گرامی داشته هفته بهزیستی و همچنین روایتی درباره اون گفتگو میکنیم با آقای وحید رجبلو که یکی از 10 معلول برتر جهان هستند و کارهای بسیار سرآمد و بزرگی انجام دادن و همچنین یک شرکت دانش‌بنیان هم دارن. آقای رجبلو سلام، وقت بخیر. سوال اولمون این باشه که این روزا مشغول چه کاری است؟
خب من الان مشغول مدیریت همون مجموعه توانیت هستم و در حال راه اندازی یک کسب و کار اجتماعی جدید باز در حوزه معلولیت. خیلی امکانه توضیح دادن به خاطر محرمانه بودن پروژه ندارم تا زمان رونمایی، ولی خب فعالیت های جدید روی اون بیزینس جدیده و اتفاقی که این هفته افتاد اینه که من با عنوان مشاور ارشد حوزه قانونگذاری در رسانه های دیجیتال در مجموعه ساترا انتخاب شدم و مسئولیت مشاوره دادن به این مجموعه در راستای دسترس پذیری محتوا برای افراد معلولیت انتخاب شدم. اینم دیگه فعالیت های منه.
آقای رجبلو، شما مشکلات حوزه معلولین رو اگر بخواییم برامون توضیح بدین و بهش بپردازین در چیا بیشتر میبینید؟
مشکلات حوزه معلولین رو من بیشتر در حوزه فرهنگی کشورم میبینم و اعتقاد دارم برازم اگه همه چیز کشور دسترس پذیر مناسب طراحی بشه، باز ما احتیاج به یک فرهنگ سازی داریم که افراد بدونن چطور باید با افراد داره معلولیت و جامعه داره معلولیت برخورد کنن و اینکه چطور نگاهی به این جامعه داشته باشن. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا ما اگه توی ساختمونی آسانسور داشته باشیم، پلاهرده داشته باشیم توی فروشگاه زنجیره مثلا، خب من میبینم که افراد عادی و علاوز جسمی سلامت مجالی برای استفاده افراد داره معلولیت نمیدن و سعی میکنم روی استفاده از پله قرده یا پله از آسانسور استفاده کنم و معلولین باید تو نوبت بایستن و کسی اولویت رو به این عزیزان نمیده و این همونجوری شد دقیق شدید امکانات وجود داره اما فرهنگ سازی نشده و این من فهم کنم فرهنگ سازی اولین کاری که باید توی اجتماع انجام بشه و من این اولویت بشه.
آقای رجبلو، خب به هر حال شما یکی از افراد برتر و سرآمد هستین که خب همراه با معلولیتی که دارین تونستین خیلی کارهای بزرگی رو انجام بدین. میتونین یکم در این مورد برامون صحبت کنین که آیا معلولیت محدودیت یا نه و در کل نگاهتون به این ماجرا چیه؟
که معلول میتونه قهرمان باشه قطعا محدودیت شاید محدودیت باشه ولی ناتوانی نیست. کسی که علاوز جسمی محدودیتی داره جسمش محدوده ولی ذهنش یا اون قدرت یادگیری یا هر چیزی که محدود به درون اون انسان میشه نمیتونه محدودیت داشته باشه مگه انشاءالله محدودیت روانی باشه. پس ما دیگه نمیتونیم فرق قائل شیم و قطعا هر کسی چه داره مدودیت چه داره مدودیت میتونه قهرمان خودش یا عده ای از آدم ها باشه. فقط بستگی به نوع نگاهش به زندگی داره، نوع رفتار یا برنامه ریزی یا نظمی که به زندگیش میده و از داشته هاش نهایت استفاده رو میکنه و به نداشته هاش کمتر فکر میکنه یا حداقل راه حلی برای اضافه کردن امکانات میتونه پیدا کنه.
ممنون از شما که با ما گفته.
خیلی ممنون از وقتی با من دادین.
من پویا رضایی پور هستم و اینجا بر مدار نیکی رادیو تهران.
دنیا بر مداری دایره وار میچرخه و ما ریسمانی به هم متصل عشق را محبت را سرایت میدهیم بر مدار نیکی.
یا زیر آسمان آبی لطفش بنشینیم.
اشهد به جهدی و جدی و مبلغ طاعتی و وسعی و قول و مؤمنن موقنا.
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کند.
فرصت آشتی با خود و خداست.
باید خودم را پیدا کنم.
یار برای من آغوش مهربانی گشوده. او هزار و یک نام زیبا دارد، هر نامی چاره هزار و یک درد. وقت خواهش و نیایش همین حالاست.
با زحمت رناب نیایش میاد، دلم از غم و غصه خالی شده. سر سفره عاشقی دوتم واسه اینه که حالم عالی شده.
بیا عاشقانه ترین سطرهای راز و نیاز را با هم زمزمه کنیم. بیا زیر آسمان آبی لطفش بنشینیم و نیایش کنیم در وادی عرفات. ویژه برنامه روز عرفه از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، ساعت 15 تا 20، رادیو تهران، در وادی عرفات.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به خداوند جان و خرد سلام، شب شما بخیر. مدیریت منابع آب در کشور ما مشکلات خودشو داره که هیچ نشان از اون نشون که وقتی سال تری داریم مشکل داریم، وقتی خشکسالی داریم مشکل داریم و بالاخره نمیدونیم این بحث مدیریت منابع آب کجا به درد مدیریت منابع آب میخوره. امشب میخوایم راجع به این صحبت کنیم. البته ربطی هم به این دولت و اون دولت نداره، این یک زخم کهنه است که هر وقت ما ترسالی داریم مثل یک نوار چسب زخمی است که بر این زخم کهنه میاد و تا خشکسالی بعدی ما فراموش میکنیم که چگونه باید یک کشور خشک یا نیمه خشک رو که یادتون باشه در دبستان در جغرافیا اینها رو به ما یاد دادن بعد اداره بکنیم. خب به هر حال بحث کم آبی در خوزستان هم هست و برنامه امشب بخشیش هم به این مسئله اختصاص داره. مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم، جناب آقای تغیزاده خامسی معاون وزارت نیرو و مدیر عامل آبفا و جناب آقای میان‌آبادی کارشناس حوزه آب و پژوهشگر این حوزه هستند. البته به صورت تصویری و تلفنی هم مهمانانی داریم که به موقعش خدمتون معرفی خواهم کرد. خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کردین. جناب آقای دکتر بفرمایید که آخرین اقداماتی که شما در خوزستان انجام دادید رو یه اطلاع رسانی بکنید تا بریم سراغ
سوال. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک اعیاد پیش رو و آرزوی صحت و سلامتی که این روزها به هر حال روزهای خوبی از این حیث نیست، امیدواریم همه خوب و سلامت باشند. در مورد کارهایی که ما انجام دادیم، روز جمعه این هفته بنده با در معیت نمایندگان محترم دو قوه، یعنی نماینده ریاست محترم مجلس که رئیس کمیسیون انرژی هم هستند و نماینده دادستان محترم که معاونت اینجا رو داشتن و معاون ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و عده از کارشناسا عازم خوزستان شدیم و در اونجا در یک جلسه مفصل 4-5 ساعته که آقای استاندار در واقع عهده‌دار جلسه بودن و همه مدیران استان هم حضور داشتن، مسائل رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم و نتیجه و حاصل قضیه این شد که اعتباراتی برای این استان به صورت عاجل و سریع در نظر گرفته بشه. اونجا صورت جلسه شد، این صورت جلسه به هیئت محترم وزیران تقدیم شد دیروز و 1115 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد برای پروژه های در واقع سریع اونجا و 250 میلیارد تومان هم از محل خوشسالی به خوزستان داده شد که اینها سریع در واقع تخصیص داده باشه. من امروز شنیدم که 50% این یا حالا امشب واریز میشه به حساب سازمان‌های ما در خوزستان و سازمان کشاورزی، چون یه 70 میلیارد تومان به اونها داده شد. یه 250 میلیارد تومان هم برای خسارت سیل، چون خسارت سیل میدونی یه سامانه‌ای داشت، در این سامانه یه دی ثبت نام نکرده بودن،
بله،
و یا دیر ثبت نام کرده بودن. اینها رو آقای استاندار درخواست داشت که این خسارت 250 میلیارد تومان هم داده بشه، این هم مصوب شد که فکر میکنم 50% یا امشب یا فردا به حساب استان واریز خواهد شد. از طرف دیگه هم به هر حال
فکر کنم آقای دکتر واریز داره شده امروز عصر، چون از سازمان هدفمندی هم تماس گرفتن میخواستن اطلاع رسانی کنن برای همین مورد. حالا اگر که دوستان بتونن با آقای میرزایی تماس بگیرن، سخنگوی هدفمندی فکر کنم همین باشه. بفرمایید.
خب این دیگه جای امیدواری هست که به این سرعت کار انجام شده. این
بخش اعتباریشه.
بله بله، بخش اعتباری و یک کارهای دیگری خب در استان صورت گرفته و همه دستگاه ها اومدن، نیروهای مسلح اومدن، تانکرهایی که دارن در اختیار گذاشتن. و عمده کار دیگری که ما انجام دادیم این است که خروجی سدهامون رو افزایش دادیم. خروجی سد کرخه یه چیز حدود 75 متر مکعب بر ثانیه بود، این رو به 160 افزایش دادیم. دز حدود 125 بود، 120 بود که به 140 در واقع. و امروز هم من تصاویر رو که دوستانمون رفته بودن در انتهای سد کرخه، میدونید سد از سد کرخه تا انتهای جایی که برای آب شرب به اصطلاح آب میره حدود 300 تا 320 کیلومتر راهه. یعنی این آب 6 روز طول میکشه تا برسه به نهایت. بنابراین آبی که امروز رسیده به نظر من آبی است که در همون سقف 75 بوده، هنوز آب 160 به اون منطقه نرسیده، ولی 75 هم
پس دو سه روز دیگه احتمالاً باید
خیلی بیشتر از این خواهد شد. خیلی الان هم به هر حال این آبی که رسیده کفاف وضع موجود رو میکنه،
یعنی روستاهایی که دوچار کم آبی شدن رو میتونه پوشش بده.
بله میتونه پوشش بده. و میدونید که بالاخره این مسیر کرخه چند تا شاخه داره که یه شاخه آخرش به هورالعظیم میرسه و نهایتاً در اونجا.
خیلی خوب، اگر شما نکته‌ای ندارید من برم با آقای مدنی، هم مدیر عامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، گفتگو رو ادامه بدم. سلام جناب مدنی، شما بفرمایید که آخرین اقداماتی که برای آبرسانی در روستاها کردید چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و مهمانانی که در برنامه حضور دارن یا به صورت تصویری و تلفنی قراره بهتون اضافه بشن، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمتون. خب خدمتون عرض کنم که ببینید مشکل آب خوزستان و مشکل کم آبی که وجود داره در چند تا بخشه که یک بخشش بخش کشاورزیه، بخش دامداریه و بخش آب شربه. در حوزه آب شرب با توجه به اینکه خب اتفاقاتی که افتاده توی حالا بحث حالا این پایین اومدن سطح آب به ویژه حالا در اون بخش شاخه کرخه و آبی که از اون سمت میاد و به اون شبکه متصل میشه، خب اینها باعث شده که ما یه مقداری دچار مشکل تنش آبی بشن یه سری روستاها که خب با توجه به بازده میدانی که از روز شنبه ما مجموعه بنیاد برکت داشتیم در استان، اون شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرد که ما 702 تا روستا رو شناسایی کردیم که اینا در بخش آب شرب دچار تنش هستن.
بله.
که این تنش معنیش این نیست که اونجا لوله کشی نشده و آب نرفته، معنیش اینه که با توجه به این که حالا یا خط ممکنه معیوب باشه یا لوله ها ممکنه قدیمی باشه یا پمپ باید وجود داشته باشه که این رو بتونه برسونه به مخازن، این وجود نداره و این دچار نقصه که خب این باید حل بشه. موقعی هم که میگن تنش آبی یعنی این که ممکنه یک فرد روستایی که تو اونجا داره ساکنه و داره زندگی میکنه 2 ساعت آب داشته باشه، 4 ساعت داشته باشه یا بیشتر داشته باشه. خب این برای اینکه این مشکل حل بشه اومدن و یک ارزیابی رو کردن و قرار شد که بنیاد برکت ورود بکنه و مشارکت بکنه و منابعی رو با خود شرکت آب و فاضلاب که حالا از این منابع دولتی قراره تامین بشه با هم دیگه مشترکاً بذارن و از اون اولویت ها شروع کنن، از اونهایی که هرچه سریعتر میتونه به این شبکه آبرسانی برگرده. بله. از اونها شروع بکنن. خب یه تفاهم نامه امضا شد روز گذشته، یعنی دیروز، که مجموعه 150 میلیارد تومان بود، مجموعه کاری که بنیاد برکت انجام بده با مجموعه آبفا که این 471 روستا بهره مند بشن. خب ولی امروز ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان هستم آقای دکتر بخفر تصمیم گرفتن که خودشون هم تو منطقه حاضر بشن. ما که خودشون در منطقه حاضر شدن دوباره گزارش رو از استاندار در اون شورای مدیریت بحران استان و قرارگاه آبی که استاندار محترم اونجا تشکیل دادن، این جلسه برگزار شد و مشکلات در بخش آب شرب مخصوصا، یعنی جایی که ستاد ورود کرده در بخش آب شربه.
بله.
این قرار شد که ما 702 تا رو ورود بکنیم. اعلام کردن که حدوداً 300 تا 350 میلیارد تومان هزینه داره که خب مجموعه ستاد اجرایی فرمان هست امام هم تقبل کرد که 1/3 رو پرداخت بکنه و 1/3 رو هم چون گفتن منابع دولتی ممکنه یه مقداری دیرتر بیاد تا تخصیص صادر بشه.
بله.
تا بخوان روال عادیشو پیش برن ما زودتر پرداخت بکنیم که ما هم ظرف دیروز و امروز 30% اون رقمی که باید پرداخت می‌کردیم رو پرداخت کردیم.
خب آقای مدنی ببینید الان در حالا بعد لوجستیک کار الان به چند تا از این روستاها کمک شده برای تامین آبشون؟
ببینید این الان دو بخشه بازم خودش. یه بخشی الان باید سریع مثلا منبع بذارن و با این تانکرهای سیار آب برسونن به این منبع ها، که تو این حوزه هم ستاد ورود کرد. ما 150 تا قرار شد مخزن بذاریم، کمی امروز 100 تاش تحویل شد. مخازن 5000 لیتری و 10000 لیتری برای روستاهایی که حالا اصلا دچار مشکلن، ممکنه تا یکی دو ماه دیگه هم حل نشه. اینو قرار شد که مخزن گذاشته بشه. تقریبا فعلا ما در مجموعه ستاد اجرایی 50 تا رو فعلا تونستیم پیدا بکنیم تانکر سیار که آب برسونن. حالا بچهای بسیج و سپاه و خود استان هم هستن، مجموعا فکر میکنم 100 150 تا تانکر آبرسانی الان این آبها رو به این مخازن میرسونه. این بعد کوتاه مدت بعد انجام میشد، منتها بلا فاصله هم اون بخش حالا اون ترمیمیا و اون خرید پمپ ها هم داره الان انجام میشه. ما تقریبا تو 471 نزدیک به 400 کیلومتر لوله بعد خریداری بشه که اون داره الان انجام میشه. بعد نزدیک به 50 تا الکتروپمپ خریداری میشد و بقیه مواردی که حالا تجهیزات الکترومکانیکال و بقیه مواردی که وجود داره این ها باید خرید بشه، اینا هم داره انجام میشه. یه قول دیگه هم من اینم خدمت مردم عزیزم بگم که امروز دکتر مخبر دادن توی استان، اونم این که دامهای سنگینی رو اعلام کردن که این دامها از بین رفته. آقای دکتر یک اعتباری در نظر گرفتن که بر مبنای اعلامی که جهاد کشاورزی میکنه و مجموعه دامپزشکی، دامهای سنگینی که خدا نکرده تلف شد یه عددی رو هم اعلام کردن. قرار شد که ستاد کمک کنه به مردم که بتونن دوباره خرید کنن.
خیلی متشکرم، لطف کردین با شما، خداحافظی میکنم. آقای میانوادی بریم حالا سراغ بحث اصلیمون. اساساً مدیریت منابع آب برای یک کشور خشکسالی مثل ما یعنی چی؟ یعنی ما باید چه انتظاری از خروجی مدیریت منابع آب داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان برنامه. ممنونم فرصت مهیا شد و امیدوارم تو این وقت محدود بشه بخشی از مهمترین ابعاد مقفول مانده مدیریت آب کشور رو با هم دیگه بررسی کنیم و قطعا هم قرار نیست همه ابعاد پوشش داده بشه. آیا الباب شما با یک نکته جمله خیلی خوبی برنامه رو شروع کردید، اون اینکه مردم این سوال رو میپرسن از خود که ما وقتی که دچار خشکسالی و کمابی میشیم، بحران آب و چالش‌های آبی داریم مثل سال 96 و فسحل‌آزایی گذشته‌ای که تو دولت‌های مختلف بوده، وقتی موقع دچار پرآبی میشیم باز هم دچار بحران میشیم، چالش کجاست؟ آیا چالش سر کمیت آبه؟ یعنی چه کم باشد چه زیاد؟ ظاهرا ما مشکل داریم و مشکلمون خیلی زیاده. من حتی میخوام بگم اون فضایی که ایجاد شده برای خشکسالی، من از سیل نگرانترم. چرا؟ چون عمدتا خسارتی که سیل میزنه هم از تلفات جانی هم تلفات اقتصادیش بعضن آمار میگه خیلی بیشتره، ولی خب توی باورهای سیاست گذاری خیلی کمتر بهش میپذیم. اما فعلا الان توی سالی هستیم که بحران یا چالش خشکسالی مهمه. یا کنید بحث منم اصلا در مورد یک دولت نیست. وقتی میگیم پس حلقه مفقوده کجاست، حلقه مفقوده قطعاً کم خود آب نیست. بله. حلقه مفقوده بحثای ریشه‌ای تریست به نام مدیریت و ریشه‌ای تر از حتی مدیریت، که ما برای کشوری که در منطقه خوش و نیمه خوش قرار داره و چالش‌های متعددی داره در حوزه آب‌های فرامرزی و مسائل زیست محیطیش، اینجا چه رویکردهایی داریم؟ ما وقتی که صحبت از مدیریت می‌کنیم، یه نکته بسیار مهم اینو بگم وارد پاسخ شما شد، ما موقع مدیریت حوزه آب آقای قالیباف با حوزه‌های دیگه فرقی داره. ما وقتی که صحبت از حوزه مدیریت آب می‌کنیم، 5 تا ابر حوزه رو داریم، یعنی امنیت آب، امنیت غذا، امنیت صنعتی خدمات، امنیت انرژی قطعه برق داشتید و امنیت زیست محیطی. یعنی وقتی یه چالش آبی داریم، الان فقط وزارت نیرو نیست، قطعا وزارت سمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست داره. و مدیریت شهری های ما باید پاسخگو باشن. از این من بگذرم،
حالا بحث رو با آقای در واقع خامسی ادامه بدم. خب به هر حال شما مدیریت منابع آب رو دارید، اما از نظر ساختاری ما بارها هم اینجا خدمت شما بودیم، خب روی بخش عمده ای از منابع آب شاید نمیدونم تسلط دارین رو 100% منابع آب از نظر سیاست گذاری یا نه، مثلا 90% رو میگید مال جهاد کشاورزی، من دخلی توش نمیتونم داشته باشم. این ساختار مدیریتی آیا کامله؟
عرض شود حضور شما که
نکته ای که من بارها هم عرض کردم این است که آب یک موضوع میان بخشی است. آقای دکتر هم همین اشاره رو داشتن با یک ادبیات دیگری. موضوع میان بخشی یعنی همه افراد باید درش دخالت، در تصمیم گیری دخالت داشته باشن. سالهای قبل اومدن این داستان رو با تشکیل آبهای استانی به نظر من اصلا منقطع کردن. قبل از اینها مثلا من دهه 80 که مدیر عامل آب تهران بودم، آب تهران سازمان آب منطقی تهران یعنی 7 استان.
درست.
من به عنوان مدیر عامل راجع به یک حوزه آبریز میشستم تصمیم میگرفتم. الان که میگم یعنی تا 2 ماه پیش اینجوری نبوده، یه ساختار استانی بوده. طبیعتاً طبیعی است که هر استان برای خودش دیگه میگه هر کی آب از کنار جوش میگذره میگه آب مال ماست دیگه، حالا همشو مصرف کنم نره پایینه و پایینی ها مصرف کنن، یعنی همون قصه پایین آب و بالای آب همیشه هست. خوشبختانه در 1.5 ماه یا 2 ماه 3 ماه قبل ما ساختار جدید حوزه ای رو پیاده کردیم. الان 9 تا حوزه آبریز داریم.
بله.
و 9 تا مدیر حوزه آبریز، رئیس حوزه آب.
البته ما به این یه اقدام مثبتی است، اما نقدهای جدی ما حداقل از نظر من به این
بود. من سوالم هنوز جواب داده نشد. ما یکی از گرفتاریمون این بود که مثلا در مورد آب کشاورزی شما می اومدید میگفتید خب من نمیتونم راجع به حرف بزنم.
الان میخوام ادامه بدم.
الان بالاخره میتونید یعنی مدیریت میکنید.
بله ببینید خب. ما در این ساختار حوزه آبریز یک کمیسیون تصمیم گیری داریم که همه زینفان باید بیان بشینن راجع به آب حرف بزنن. ببینید الان مثلا وزارت نیروی تابلو منابع مصارف داره، درسته که از پایین میاد بالا میره تو استان تصمیم میگیرن میان، همین خوزستان همین جوری بوده، تابلو منابع مصارف جو وزارت نیرو تصمیم نمیگیره، میره در اونجا تصمیم گیری میکنن و مصوب میکنن. بعد با پیشرفت سال، مثلا اول سال آبی ما که مهر هست، تابلو منابع مصارف برای هر حوزه آبریز وجود داره، بعد پیش بینی ها غلط میشه، یعنی بارش میگن آقا مثلا نرمال میشه زیر نرمال، دما رو میگن 3 درجه میشه 5 درجه، دوباره اینو میارن تجدید نظر میکنن.
خب
و این منابع مصارف، این تابلوی منابع مصارف در واقع میشه یه الگوی پیش به اصطلاح مدیریت این منابع.
یعنی شما میگید الان یه مقدار
الان ما در کمیسیونی که پیش بینی کردیم در ساختار و حوزه‌ای، این کمیسیون همه این زینفانی که ایشون اشاره کردن، یعنی کشاورزی، صنعت، محیط زیست، سازمان برنامه، خود کشاورزان، نماینده خود کشاورزان، خب اینا همه
آیا این جوابگوی یک ساختار مناسب مدیریت منابع آب هست؟
چند تا ایراد اصلی دارد
ولی کلیتشو میگید مناسب؟
کلیت مناسب نگاه کنید. من اول بگم که این چه ایراد اساسی که ما مفصل سر این داریم، یه اقدام مثبت اما ناپخته به شدت دید. چرا؟ یه ساختار در نظر گرفتن، این ساختار متاسفانه برای گلستان ما، برای هیرمند مرزی ما، برای خوزستان و برای اصفهان و برای جای دیگه همه یه ساختاره. ما با اقلیم‌های مختلفیم دیگه، اما با یه ساختار برای که با شبکه‌ی